توزیع دارو که اون نقاط بحرانی رو مراقبش باشه اصلاح بکنه در دولت آینده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر اگه من یواشکی بگم که خیلی هم اتفاقات خوبی نیفتاده شما خیلی بلندش نکنید، اما من یه توضیح علمی بدم.
حتما اتفاقاتی که افتاده از نگاه من خوشبین تعدادش بیشتر بوده، اما شاگرد شما هستم استاد.
ما تقریبا در دنیا قریب 16% از بودجه مصرفیمون در حوزه سلامت باید بره برای دارو. این رقم در کشور ما حدود 19.5% و این تازه از نظر من مشکلی نیست که 19.5% میره برای دارو زیادتر از حد معمول، بلکه عدم وجود عدالت در تامین داروهای مورد نیاز مردم است. ببینید مردم یک سری بیماری ها یا مشکلاتی دارن که مربوط به داروخواهیه، چون خیلی از مسائل ممکنه به دارو احتیاج نباشد.
درسته.
اما جایی که دارو احتیاج داریم باید عدالت تامین دارو و توزیع دارو رعایت شود. یعنی به عنوان مثال عرض میکنم داروهایی که حالا من چون تخصصم سرطانه، داروهای ایمنی تراپی در سرطان که حد اکثر بقای 3 ماه ممکن است بر اساس مقالات نه بر اساس واقعیات اضافه بکنن با مرض، این رو ما بیاریم ببریم توی دارو و وارد دارو بکنیم و پول مصرف کنیم، هر دوزش بین 40 تا 60 میلیونه، حداقل یک سال و نیم دو سال باید مصرف کنن، یعنی 90% از خانواده های ما قادر به تأمین پولش نیستن. اما اینو بیاریم توی سیستم داشته باشیم و بگیم نسخه کنید و بنویسید، ولی داروی دیگری که ضرورت دارد وجوبش هست برای همه سرطان ها تأثیر گذارد، امکان آماده بودنش یا ارزان بودنش یا در دسترس بودنش برای بقیه فراهم نباشد.
استاد عزیز، تو طبقه بندی تخصیص منابع و در واقع آنچه که به عنوان سهم نظام سلامت در تأمین بودجه داروهای بیماری‌های کمرشکن مثل همین سرطان در نظر گرفته میشه، قاعدتاً داروهایی که تو اون پروتکل اصلی به عنوان داروهای خط اول درمان داروهای تایید شده نیستن، از این مزایای حمایت دولتی بهره مند نمیشن، به عنوان درمان‌های جایگزینن، درست میگم؟
ببینید دو رقم داریم دیگه، یه سری حمایت میشن یه سری نمیشن.
حالا در بین اونایی که حمایت میشن هم میفرمایید بایستی عدالت بیشتر،
هم اونایی که در حمایت میشن باید علمی تر باش برخورد کرد.
درسته.
و اونایی هم که نمیشن باید بگیم چرا نمیشن، نه مردم رو بعد وقتا نسخه بدیم دستش برگرده فوشون به نظام جمهوری اسلامی بده و بیاد بره. همه جای دنیا همینطوریه.
یعنی ارتباط کادر درمان و بیماران اقناع کننده باشه،
بله، که بتوانن واقعیات رو درک کنن، اثر بخشی رو حس کنن، متوجه امر بشوند و بعد تصمیم بگیرن که چه کاری بکنن چه نکنن. به نظر من آقای دکتر عدالت در توزیع دارو و تقسیم دارو مهمترین مؤلفه ایست که باید رعایت بشه، و عدالت بدون علم اونم بر مبنای واقعی حقیقت، نه حتی واقعیت های دروغی، بر مبنای حقیقت باید طراحی بشه. مثلا بگن این دارو بقای 3 ماه اضافه میکنه، اولا چند درصد، چند نفر، چجوری، و مریض اینو بفهمه و دولت اینو بفهمه تا پول براش هزینه بکنه، اگر نه نباید بکنه. مثل همه جای دنیا، همه جای دنیا همینطوره.
دقیقا اینطوریه. و نکته جالب اینجاست که در کنار تخصیص بودجه برای تأمین هزینه بیماری های کمرشکنی مثل داروهای سرطان که اشاره کردید، ما ارتباطات رو باید جدی بگیریم، وگرنه باعث میشه ما هم بودجه رو تأمین میکنیم، هم از طرفی چون برخی از موارد مثل همین داروهایی که حداکثر 3 ماه میتونن به بقای عمر اضافه بکنن، اون هم تازه بر پایه مقالات نه مستندات مستحکم، باعث میشیم که مریض ها و نظام در واقع دریافت کنندگان نسبت ما بدبین هم بشن.
هم بدبین بشن، هم یک گروه، یعنی ما ببریم زیر خط فقر. آقای دکتر ما 9% مردم رو، ما فقط در سرطان 13.5% مردم رو ما در حوزه سرطان زیر خط فقر میبریم، یعنی مردم رو وادار میکنیم خونهشو بفروشه، فرشش رو بفروشه، تلاشو بفروشه، مادرش هم 3 ماه دیگه دست بده.
این از جنس مباحث اخلاق پزشکی است و ارتباطات سلامت، فکر می‌کنم خیلی مهم،
از جنس واقعیت.
بله بله، مهم اینه که اخلاق پزشکی رو هم ما علم حساب نمی کنیم استاد. اخلاق پزشکی که سالهاست، حالا افرادی مثل بنده هم رفتن تو این زمینه عمر گذاشتن، وقتی در سیستم برنامه ریزی میخوان وارد بکنن اینجور وزنها رو بسنجن که چه به چه علت افراد میرن به سمت هزینه که به تعبیر شما زندگیشون رو از بین خواهد برد و نهایتا دو سه ماهی ممکنه به طول عمر اون فرد بیمار اضافه بکنه، چون نگاه درستی ندارن، چون در واقع وزن کشی این سود درمان رو دو به درستی نمیشناسن، ارزش هاشون براشون گم شده گویی در نظام سلامت، فقط یه بقای موقت. دیگر نکاتی که وجود داره تو توزیع الکترونیک، تو نشت دارو، تو بحث بازار سیاه، چیزی به ذهنتون میرسه که به عنوان چراغ راه در مقابل دولت بعد اشاره بفرمایید؟
آیده تو من انتظاری که دارم این است که دولت محترم بعدی، حالا انشالله خداوند توفیقشون بده هر کی هست، ولی شاخصهای عالمانه رو اجرا بکنن اما گور علم رو نخورن. علم ببینین، یه دفعه بهش میگیم واقعیت، به قول خارجی ها بهش میگیم مث، یه دفعه فکته، واقعیت نیست، حقیقته. حقیقت ها رو بشناسن، از واقعیت ها جدا کنن، یعنی بدونن این که میگه من 3 ماه اضافه میکنم چند درصد، مثلا 10% رو 3 ماه اضافه میکنه، با 90% رو نمیکنه. 10% 3 ماه مریض سر پاس را میره، میره سر کار یا نه افتاده رو تخت خواب. بعد مفهوم حقیقتی این رو در بیارن، ببینن این پول رو اینجا مصرف کنن یا مثلا ببرن نون بخرن بدن دست مردم، گوشت رو ارزون کنن، پنیر رو ارزون کنن، کدومش به نفعه واقعا. من حتی به دارو هم نمیگم ها. یعنی اینقدر باید قدرتمندانه و آدمانه فکر کنیم که نیاز واقعی مردم رو بشناسیم، تبیین کنیم، بر اساس اون هزینه کنیم برای پاسخ به نیازها. الان شرکت های سرمایه داری از ما زورشون بیشتره، به طور روتین کاملا زورشون بیشتره. شما میدونید آقای دکتر، من حدود 10 سال پیش تا حالا اعلام کردم حداقل ما 30% در سرطان دارو زیادی و بی خودی مصرف میکنیم. این که عرض میکنم حداقل قبول بفرمایید که من حرفام رو حساب کتاب و علم و
بله قطعا همینطوره و در واقع مستنداتی دارید برای اینا.
هیچ کس نامه به همه وزیران نوشتم، به همه وکیلا، اون آدمای مسئول، جلسه وقت تلف کردم، رفتم نشستم با جوونا حرف زدم، اما عملا دوباره از پشت سر من یه نامه وارد میشه، یه دارو میره تو سیستم فارماکوپه و پول مردم حروم میشه.
آیا ممکنه این قضیه متأثر از بحث تعارض منافع باشه؟ چون
من خیلی اعتقاد دارم ما اخلاق رو رعایت نمی‌کنیم. تعارض منافع اینجوستیمند، این تقاضای القائی اون. ما یکی از وظیفه‌های علمیمون لین منیجمنت، ارزانسازی خدماته. ارزانسازی خدمات یعنی باید بلد باشیم چگونه به مریض خدمت بدیم بدون اینکه هزینه‌شو بالا ببریم، و یا هزینه‌شو باید پایین بیاریم و خدمت بدیم. خب ما الان اعلام کردیم در مرکز ما فلان بیماری سرطانی 1/3 هزینه‌اش کمتر از هر مرکز دیگه است. نظیر میزی ها اونا رو حذف کنیم. همین با دولت، با هو، با چیز دولتی. خب اینه یکی بیاد بگه آقا تو راست میگی، بی خود میگی، چه کار میکنی، درسته یا نه، بقیه هم گایدن این بره براش، نه گایدن بره که تمام آدمایی که گایدن نویسن، خیلی جالبه برای من، اینترست کانفلیکت آف اینترست دارم، بفرمایش اصلی من متخصص ایکس که خودم دوای فلان رو ازش سود میبرم، این دوا رو توضیح میدم یا این تکنیک رو توضیح میدم یا این، حالا هر کاری که مربوط به منه. خب این که درست نیست که، هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، اجازه میدید که این گفتگو رو سه نفره ادامه بدیم. آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم آماده هستن در این گفتگو شرکت کنن.
آقای دکتر به ایشون سلام برسونید. من دیگه الان از مریضام خجالت میکشم، به قول داده بودم 2 دقیقه در خدمتشم، چون تو باهاش شما رو دیدم.
شما بسیار بزرگوارید، خیلی لطف کردید به ما در این گفتگو شرکت کردید. مریض ها در اولویتن. خدا نگهدارت. خب آقای دکتر اکبری، با توجه به این که بحث در واقع ویزیت بیماران رو داشتن و ساعت این برنامه هم ساعت برنامه زنده در واقع در ساعت ویزیت بیماران هستش، در ادامه گفتگو توفیق نداریم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر روح الامینی فکر می‌کنم به ما پیوستن. از ادب استاد گرامی، خیلی خوش آمدید.
سلام
سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم در این برنامه شرکت کردید. ما در برنامه منتخب مردم قصد داریم در واقع ترسیم نقشه راهی داشته باشیم برای دولت بعدی، وزارت بهداشت، در حوزه مسائلی که در نظام سلامت وجود داره. مسائل دارو مسائل متعددی است. ما تقسیمش کردیم به دو بخش، تولید و توزیع. دیروز قدری راجع به تولید صحبت کردیم. الان اون چیزی که در زنجیره تامین دارو در حوزه توزیع و عرضه به عنوان مسئله هست. حالا یه سریش آقای دکتر واعظ مهدوی من طرح مسئله ابتدای بحث گفتن، یه سریش آقای دکتر اکبری اشاره کردن تو تخصیص بودجه برای در واقع داروهای پرهزینه از جمله حوزه سرطان که فعالیت ایشون هست. میخوام به طور کلی نقشه اصولی برای ما ترسیم بفرمایید، شما که استاد دانشگاه داروسازی هستید آقای دکتر روح الامینی، که چه کنه دولت آینده که کمتر در زمینه توزیع دارو مریض ها مشکل داشته باشن.
ببینید ما بحثمون عنوان نماینده مجلس خدمتتون میگم، در مجلس گذشته ما برنامه هفتم رو تصویب کردیم که مراحل پایانیش رو گذرونده و آماده ابلاغ هست. بسته ای که در حوزه سلامت مجلس 11 و دولت شهید رئیسی با هم تهیه کردن و نهایتا به تصویب رسیده، او بسته حکم قانون رو پیدا میکنه. اون قانون اجرا بشه، ما در اجراش تناظری نداشته باشیم، مهمترین کاری که هست. ابعاد مختلف کار هم در اون بخش سلامت برنامه هفتم دیده شده. منتخب مردم هر کی باشه باید موظف باشه که اون قانون مصوبه برنامه هفتم رو اجرا بکنه. اونجا در رابطه با تولید چند تا مطلب اساسی وجود داره. یکی بازسازی و نوسازی صنایع دارویی که قرار شده ظرف یه مدتی بعد از ابلاغ برنامه، یعنی همین امسال میشه قاعدتا، وزارت صنایع، وزارت بهداشت و وزارت طاعون و رفاه مجموعاً این سه تا دستگاه برای نوسازی و بازسازی صنعت داروسازی در واقع مواردی رو به دولت بیارن و تصویب بشه، مراحل تصویب قانونیش رو بگذرونه. این بسیار بسیار تصویب مهم و اثرگذاری در چند مورد. یکی تامین نیاز داخلی، بروز کردن خطوط صنعتی برای داروهای جدید، فرمولاسیون یا اشکالهای دارویی جدید و زمین سازی برای افزایش کیفیت، کاهش قیمت و صادرات دارو.
یکی از نکاتی که دیروز من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم، دیروز تو بحث تولید اعضای محترم در واقع صنعت دارو از سندیکا صحبت میکردن، اشارهشون به این بود که الان میزان در واقع درآمد اینها با توجه به محدودیتی که تو قیمت گذاری وجود داره،
قانون از نظر ما اجرا بشه برنامه هفتم، اما مشکلی که ما داریم توی سال گذشته،
یعنی تو قیمت گذاری هم تو همین برنامه هفتم دیدید که واقعی بشه؟
عرض میکنم نکتهش اینه که تعهداتی که نظام بهداشت درمان و برنامه بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط تو دولت داشتن، اینا رو به موقع انجام ندادن و یا در واقع دیر انجام دادن و ناقص. نکته مهمی که حالا مجلس و دولت نظارت داشت قدرتن، هر دولتی که مستقر باشه، اینه که این تعهدات قانونیش رو به موقع و تو ظرف زمانی معینش انجام بده. حالا بحث تخصیص عرض، قیمت گذاریه و مسائل مختلفی که وجود داره. پس نکته اصلی ما، اون حق مطلب ما اینه که مر قانون و برنامه هفتم اجرا بشه. این یه بودشه توی تولید و صادرات. نکته بعدی گفته که پیشنهاد شده که 2 میلیارد دلار ما میتونیم توی دارو و توی داروهای های تک در واقع داشته باشیم، درآمد داشته باشیم به لحاظ صادرات. این زیر ساخته که انجام بشه اون هم هست. نکته بعدی صندوق بیماران سمبولنراز که از افتخارات مجلس 11 همونه و مصوب شد، الان چند سال داره اجرا میشه، این کاهش بار بیماران، یعنی هزینه های داروهای بیماران سمبولنراز هست که الحمدلله الان 2 سال داره اجرا میشه و ادامه پیدا خواهد کرد. بحث پزشک خانواده و بحثای دیگه. کلن در رابطه با نظام سلامت دولت و مجلس 11 همراهی خوبی داشتن در تدوین برنامه هفتم. اونها موارد متعددی که وجود داره باید نظارت بشه، برنامه ریزی بشه و به موقع و خوب اجرا بشه. قاعدتا منتخب مردم هر که باشه او نمیتونه برای خودش بیاد یه برنامه جدایی. دقت بکنید نقشه راه 4 ساله و بلکه 5 ساله آینده روشنه، مصوبه و قانونه، مبتنی بر سیاست‌های کلی سلامت که رهبری ابلاغ. در نتیجه اینجا میمونه نظارت مجلس 12 که انشاءالله به طور جدی ما باید مراعات کنیم. حالا کسانی که الان به عنوان کاندیدا شورای نگهبان تاییدشون کرده، خوشبختانه 3 نفرشون از اتباع هستن و یا دستن در کاران تدوین همین برنامه. یعنی این یه خبر خوب هست که این عزیزانی که در گردونه رقابت هستن بیشترشون در جریان تدوین این برنامه بودن، احاطه دارند و میتونن اینو تسهیل بکنن در اجراش.
برای اجرای هر برنامه‌ای، هر نهاد قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای زیر مجموعه اون در لایه‌های مختلف، امکانات و سیستم‌های نظارتی خاص خودشو داره. آنچه به عنوان نظارت در طول این در واقع مدت شما انجام دادید، کدوم موانع رو برای شما آشکارتر کرده که به عنوان چراغ راه علامت‌گذاری بکنیم دولت آینده بتونه این بحث اجرایی رو بهتر نسبت بهش توجه بکنه، کمتر بمونه؟
فقدان انسجام و رویکرد کلنگر و یک زنجیره به هم پیوسته در برنامه ریزی بوده از نظر ما.
درسته.
یعنی کارها رو انجام شده بعدن ولی ناقص، ولی به هنگام نبوده. در نتیجه وقتی به هنگام نباشه، در سفارش، ساخت، تولید، واردات، عرضه، از ابتدای زنجیره تا انتها اختلال ایجاد بشه و بعد باعث کاهش نقدینگی بشه، مطالبات دیر داده بشه، بیمه ها به وضع، یعنی یه اختلالی تو این چرخ‌بندی های زنجیره نظام سلامت، وقتی یک جا یا دو جاش اختلال پیدا بکنه، به قول ساده بخوایم بگیم گریپاج میکنه، این اختلال باعث در هم ریختگی میشه، کل زنجیره به هم میریزه. مشکل اساسی ما این تو این بحث و این برمیگرده به مدیریت در حوزه اجرا. یعنی بسیار منتخب مردم، کابینه، وزرای مربوطه و مسئولان دراز یک دولتی نقش آفرین هست. ببینید در همه برنامه های توسعه که ما داشتیم و پیشرفت کشور، تحقق برنامه ها خیلی کم بوده، 20%، در حالی که این باید بره به 70-80-90 و بالاترین درصدها. یعنی تحقق برنامه برمیگرده به اینکه مجریان عنوان یک مجموعه منسجم مرتبط با هم عزم جدی داشته باشن که به هنگام، به موقع، به هنگام، به موقع وظایفشون رو انجام بدن. حداکثری حتما سودش به جامعه و مردم میرسه و مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای دکتر روح الامینی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. میخواین دیدگاه مردم رو هم بشنویم به اتفاق شما. به هر حال اون طرف مردمن که هم در انتخابات انشالله تعیین کننده خواهند بود و هم در مراحل مختلف از جمله شکلی
من دوستانتون چون تو جلسه بودم منو بیرون آوردن از اون جلسه، 4-5 دقیقه قرار بود خدمتتون باشیم.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات شما.
من خلاصه عرضم اینه،
بله، جنبندی بفرمایید، ممنون میشم.
امیدواریم منتخبین این دوره با احاطه‌ای که و دستورالعمل خوبی که جلوشون هست و اون برنامه هفتم هست، تمهیدات اجرایی رو بچینن، آدمای قوی، آدمای توانهایی رو در مسئولیت‌های مختلف به کار بگیرن که بتونن از عهده اجرای این برنامه ها بریان. و الا مجلس 12 وظیفه ذاتیش این نظارت عالی است که انجام خواهد.
و در کنار دولت هم انشاءالله خواهید بود برای اینکه ما بهترین نتایج
رو.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر روح الامینی. خب دوستان، من گفتگوی داشتم با آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی، استاد دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. در ادامه قصد داریم در واقع بخشی از دیدگاه شما رو که تلفنی برای ما مطرح کردید مرور بکنیم. البته پیامک ها رو هم داریم کماکان دریافت میکنیم. 30102 شماره پیامک ماست. سوال ما از شما این بود، شما هموطن گرامی به راحتی داروهای نسخه پزشک رو میتونید تهیه کنی؟ از قیمت داروها راضی هستید و برای دسترسی بیماران به دارو از وزیر بهداشت دولت آینده چه انتظاری دارید؟ ما تا اینجای بحثمون با آقای دکتر اکبری صحبت کردیم، با آقای دکتر روح الامینی صحبت کردیم و آقای دکتر واعظ مهدوی و به این جنبندی رسیدیم که در حوزه توزیع دارو قوانین خوبی داریم برای اجرای بهتر اونها، برای اجرای بهتر اونها نظارت دقیق و انتصاب افراد در واقع کارآمد کلید اصلی است.
منتخب مردم، درود بر شما شنوندگان عزیز. امیدواریم که انتخاب ما یک انتخاب اصلح باشه و برای ایران و ایرانی افتخار بیافرینه. اما در رده‌های مختلف شغلی توقعاتی رو از منتخب مردم در دوره 14 ریاست جمهوری میشنویم. گفتگوی من با یکی از همشهریان تهرانی. درود بر شما، روز بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
بنده 40 و کارمند بخش خصوصی هستم.
بفرمایید، اگر قرار باشه رأیتون رو به صندوق بندازید یا حتی توقعتون رو از منتخب ریاست جمهوری مطرح بکنید، در چه بخشی ضرورت بیشتری رو احساس میکنید که رسیدگی و برنامه‌ریزی اتفاق بیفته؟
عرض کنم که اینقدر بخش‌ها زیاده، اینو باید واقعا اولویت بندیش کرد. مثلا تورم یا خیلی مسائل دیگه مثل مشکلات دارو که الان مردم باش مواجه هستن، که بعضا میبینیم واقعا مشکلات جدی دارن تو بحث هزینه هاشون، تو بحث حتی تأمینش. بعضا نمیتونن حتی با هزینه بالا تأمین بکنن دارو رو. یعنی
من فکر کنم با توجه به استقرار محل کارتون در خیابان کریم خان، این موضوع براتون تبلور داره. دارخانه 13 آبان معمولا مراجعات زیادی داره.
بله، متاسفانه اینجا معمولا رد میشید، میبینید جمعیتی رو که بعضا موفق نشدن دارو تهیه بکنن و واقعا ناراحت کننده است. انشالله که هیچ کس گرفتار این موضوعات نشه، اما به هر حال این اتفاق برای بعضی ممکنه بیفته. امیدواریم که واقعا دولت تدبیری بیندیشه برای این موضوع. نمیدونیم، در حالا اونو باید کارشناسان نظر بدن، اما در بحث واردات اگر لازمه کار بیشتری بکنن، در بحث مواد اولیهش که برای شرکت تولید خودمون یا حالا تولید بیشتر، نمیدونیم هر شکلی که ممکنه واقعا کمک بکنن به مردم در این زمینه. دیدن این صحنه واقعا آدم ناراحت میکنه.
بسیار متشکرم، با ما همراه باشید. منتخب مردم،
من انتخاب میکنم برای نشان دادن یک دلی و همبستگی و قدرت کشورم.
مقام معظم رهبری هم فرمودن که شرکت حداکثری مردم باعث میشه که نظام تقویت بشه. وظیفه خود میدونم که شرکت.
خب دوستان عزیز، در برنامه امروز تقویت زنجیره تأمین دارو در مرحله توزیع و عرضه رو مرور کردیم. منتخب مردم، ویژه برنامه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، در سومین بخش خودش به مسائلی پرداخت که شاید تا حد زیادی برای ما مخفول بوده، از جمله بحث تخصیص بودجه به داروهایی که واقعا نیازی به اونها ممکنه در سیر درمان نباشه. آقای دکتر اکبری اشاره کردن به این مبحث که گاهی اوقات هزینه بسیار رو صرف می‌کنیم برای دارویی که در سیر درمان بیماری مثل سرطان واقعا تأثیر تعیین کننده ای نداره و جای دیگه ممکنه برای تخصیص بودجه در نظام سلامت کمبودهایی رو دچار بشیم. آقای دکتر روح الامینی خیلی اشاره دقیقی داشتن به اینکه قانون برنامه هفتم همه زوایا رو روشن کرده، اما آیا به درستی اجرا میشه؟ آنچه که تجربه قبلی بوده اینه که افراد کارآمد، توانمند و صاحب تجربه در اجرای مباحث مربوط به توزیع دارو که موضوع امروز ماست، در سازمان غذا و دارو و نظارت بر اجرای صحیح اون بایستی به کار گمارده بشن. در غیر این صورت نمیشه انتظار زیاد در واقع زیادی داشت از کسانی که این قوانین خوب رو گذاشتن و در نهایت مجریانی که ازش نمیتونن خروجی مطلوب رو بگیرن. این نکات بسیار مهمه. دکتر واعظ مهدوی هم در ابتدای بحث رو موضوع تعارض منافع، رو بحث در واقع شناسایی گلوگاه‌هایی که ممکنه مسئله ساز بشه در توزیع دارو تأکید کردن و امیدواریم تمام مباحث مربوط به توزیع در حوزه‌های مختلف که ممکنه در واقع در دولت پیشین نرسیدن همش رو حل بکنن، در دولت آینده به خوبی دیده بشود. بخشی از دیدگاه شما رو هم میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشین، من بیمار سرم و قوشت میخورم. الان مدتی هستش که بسیار نایاب و سخته و اگه پیگیری کنید، راه نمایی میکنید، خیلی ممنونم. از برنامه خوبتون متشکرم.
با سلام، سوال من در رابطه با انسولین لانتوسه که واقعا یک فرد دیابتی که به اندازه کافی مشکلات داره الان چند وقتیه که خیلی سخت گیر میاد، یعنی از طریق بازار آزاد باید تهیه بشه و قیمتش هم بسیار بالاست.
خب دوستان عزیز، دو نمونه از مباحثی که مطرح کرده بودید رو ما مرور کردیم. سامانه 190 برای کمک به شما در مدیریت کردن مصرف داروهاتونه، تماس بگیرید. من فکر میکنم بتونید راهگشا باشه براتون. در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز منتخب مردم هستیم. ما فردا 22 خرداد با موضوع دیگری در حوزه مسائل نظام سلامت، یعنی تولیدات تجهیزات پزشکی و راه‌های تقویت اون، در خدمت شما خواهیم بود. باز هم کارشناسان ما رو همراهی می‌کنند و باز هم دیدگاه ارزشمند شما میتونه چراغ راه باشه تا بتونیم در کنار هم دیگه هدف گذاری بکنیم، ترسیم نقشه راه داشته باشیم برای دولت آینده در نظام سلامت. از همراهیتون سپاسگزارم. به اتفاق همکارانم در گروه سلامت اجتماعی و پخش رادیو سلامت از حضور شما خداحافظی میکنم تا برنامه منتخب مردم بعدی فردا.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم.
سلام، روزتون بخیر. بفهمید خواهشون در خدمت.
آقای چه وضعی میده ساعت 9 و نیم؟
ما هدفش از این برنامه ها چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میرساجدی، آقای مصیب باهری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید. بالاخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک پیش ترمز وای میسته.